سیوم تیر 96 است. 11 روز مانده به تولد 42 سالگی من. دقایقی از 9 شب گذشته. این پارادوکس. برنامه طنز رادیوی کامز حسینی. همه چی خوبه، همه چی خوبه، اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه باشه. البته اینقدر که این روزگار نمیگیری اون بمیره. این هفته از اون هفته ها بود که زمین داشت دور مدار یکی دیگه میچرخید و همه اینو حس میکردن. دوشنبه با دوچرخه ما مغز خوردم زمین، گفتم زدم دست و پرمو زخمی کردم. یه خانم محترم این کنار خیابون بود، تا صحنه رو دید ناگهان زد زار زار زیر گریه. من کف کردم، گفتم بابا حالا چیزی نشده خانم، شما گریه نکن، امروز روز من نیست. گفت روز منم نیست. تو رو دیدم اینجوری افتادی، یاد پسر کوچیکم افتادم که تو تصادف دوچرخه فوت کرد. کف کردم، نمیدونستم به پروبال زخمیم فکر کنم یا ایشون آروم کنم. با خودم گفتم سه شنبه گفتم پیاده برم کافی شاپی که نیم ساعتی با خونه فاصله داشت تنوعی بشه. رسیدم یه عالمم صف وایسادم تا رسیدم به اون دخل، به اون فروشنده، دیدم این کیفمو نیاوردم، آقا پولم هم نیست. مجبور شدم برگردم. وقتی از در داشتم میمدم بیرون دیدم داد و بیداد تو کافی شاپ. برگشتم، خانم فروشنده پشت دخل بود، به رئیسش داره فوش میده داد بیداد که من دیگه اینجا کار نمیکنم و فلان اینا. و زودتر از من بنده خدا گریه کنان زد بیرون. با خودم گفتم چهارشنبه رفتم گفتم آقا ورزش کنم، امروز رفتم رو ترید میل یه ذره ورزش کنم. مثلا یکی کنار منم داشت میدوید، منم داشتم داریوش گوش میدم. معذرت پنبا آخه کی داریوش گوش میده موقع ورزش؟ تا برگشتم به بغل دستیم نگاه کرد، تا چش تو چش شدیم بنده خدا حواسش پرت شد، وحشتناک از روی ترید میل خورد زمین. من جیغ زدم، داریوش داشت میگفت چشم من بیا منو یاری با خودم. گفتم پنجشنبه موندم خونه، گفتم این کهکشان آقا بر مراد ما نمیچرخه، این هفته من بمونم خونه بهتره. رفتم برای خودم قشنگ چای مشتی لایجان درست کردم با کلوچه بزنم روشنشم. یه دفعه دستم خورد چای ریخت اونجایی که نباید میریخت. دیگه طاقت نیاوردم، شروع کردم بلند بلند داد بیداد، فوش میدادم به دنیا، به خودم، هرچی فوش بلد بودم دادم، هرچی، تا یه ذره این سوختگی آروم شد. تا سوختگی آروم شد یکی در زد، رفتم باز کردم پلیس، گفتم بابا کمیته اومد که گفت ببخشید گزارش خشونت خانگی شده از این خونه. همسایه میگه فوش و کتک کاریه. گفتم نه بابا بیا تو، من تنها هم، کسی نیست. اومد تو، گفتم چای میزنی؟ گفت چرا که نه. شروع که حرف زدن درد دل آقای پلیس وا شد که چرا مردم اینجوریان، و کاشف به عمل اومد که دوست دخترش که باباش ایرانی بوده تو همون هفته باهاش به هم زده. میخواستم دوباره فریاد بزنم که خودم رو کنترل کردم جلوی پلیس، ولی با خودم آروم گفتم شبش از دست ارتش سایبری تو اینترنت آسیب شدم. نوشتم که آن چه وضعشه، با این وضعیت نمیشه فهمید کی با ماست کی با اوناست، که دیدم ملت میلیونی ریختن سوء تفاهم که خودت بدی ما خوبیم. گفتم نه دیگه اینجوری نمیشه، هر کار درستی ما این هفته خواستیم بکنیم خورد به دیوار. نشستم رو زمین حالت لوتوس، سه ساعت مدیتیت کردم که بتونم حداقل این برنامه رو که میخوام بزنم تا آخرش اتفاق بدی برام نیفته. البته هنوز اول برنامه است، تا آخرش باز به خاطر انرژی عجیبی که در فضا بود در این هفته باز بریم تو باقالی ها. خلاصه اینکه آقا منی که عاشق شادی و شادی کردن هستم، همیشه تلاش میکنم شاد و سلامت و غبراق باشم و به این فکر میکنم که روزگار با شادی و لبخند قشنگه. هفته عجیب و ناشادی رو پشت سر گذاشتم ملت، تا همین امروز صبح که اومدیم برنامه رو ضبط کنیم، اومدم مسیجا رو باز کردم و اولیش پیامی بود که بعد از اون تا الان روزگار دوباره به روال عادی برگشت و شاد شد. فکر کنم یه چیزی تو فضا بود که با این پیام در این لحظه از بین رفت.
کامبیز جان سلام، وقتت بخیر، امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و قبراق باشی و به این فکر کنی که روزگار فقط با شادی و لبخند قشنگه.
بله، منم یه لیوان بزرگ آب یخ خنک خوردم و بعد از مدت‌ها برای خودم ریکی مارتین گذاشتم و از شما هم تقاضا میکنم که بعد از همین برنامه همین کارو بکنم. اوپا خب برسیم به مسائل کشوری و لشکری و از این حرفا. پنجشنبه 29 تیر 30مین سالگرد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل بود که به موجب این قطعنامه جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال دردم. شما را نمیدونم چند سالته، ولی برای ما که دهه 60 بزرگ شدیم این روز یکی از زیباترین روزهای زندگی ماست. اون روز من متوجه شدم که یه چیزی تو کشور وجود داشته که ما تا اون موقع نمیدونستیم که وجود داشته و اون چیزی نبود غیر از جام زهر. من تا اون موقع، تا قبل از اون موقع البته، جام زهر رو من فقط تو سریالای آبگوشتی میدیدم که مثلا ولید میداد به اشعث، گفت این فلان از این حرفا. این داستانی که من بخوام بگم واقعیه، من اینجا جوک زیاد میگم تو این برنامه، ولی این واقعیه. از اون روز به بعد من آیت الله خمینی رو اینجوری تصور میکردم که مثلا نشسته اون بالا رو اون بالکنش، رو اون صندلی که پارچه سفید کشیدن روش، بعد داد میزنه میگه حاجی احمد آقا اون جام زهر رو از رو گاز بذار که اینا خنک شه، بیاره شات بزنیم. احمد آقا میره میاره، ایشون هم میره اون بالا جایی که غم نباشه، تلخی زهرم با یه قاشق ماست خونسا میکنه، همه صلوات میفرستند و جنگ بدین ترتیب تموم میشه. حالا اینکه چرا ایشون بعد از نوشیدن داستان به فنا نرفته، شاید دلش اینه که شیطاناش دیگه به جای زهر ریختن تو جام. ولی چیزی که من بعدها فهمیدم این بود که برای مسئولین کشورم کار حسابی و ملی کردن برای مملکت عملا با جام زهر نوشیدن برابره. حالا جنگ تموم شد و همه خوشحال شد، در حالی که میفرماید دیگه مجبور شدیم دیگه، چون پولمون دیگه نمیرسید.
قبول قطعنامه به خاطر امام به خاطر مشکلاتی بود که مسئولین اون روز امور اقتصادی کشور در مقابل روی امام گذاشتند و نشون دادند که کشور نمیکشد و نمیتواند جنگ را با این همه هزینه ادامه بدهد. امام مجبور شدن قطعنامه را پذیرفتن.
مجبور شد بنده خدا. آخه یعنی به همین کشکی جوانای مملکت پرپر شدن و خدا رو شکر آقا که اصلا خزانه ته کشید. واقعا جنگ رو اینا ادامه دادن با یه سری آهنگران کویتی پور، مردم تشویق کردن که جونشونو بذارن کف دستشون، مردم هم با عشق و علاقه برای میهن با ایثار و فداکاری جلوی متجاوز ایستادند. تهش که محاسبه و حساب کتاب دخل و مخارج غلط در اومد، متوجه شدن که کشور نمیکشه و در این جور موارد تو قانون اساسی نوشته که جز وظایف رهبر است که داد میزنه میگه حاجی اون جام زهر رو بذار رو گازدوی خنک شی، بیار یه شات بزنیم. میرن بالا اونجایی که غم نباشه، تلخی زهر رو با یه قاشق ماست خونسا میکنن. بعد این زهر چون 55 هست و از کشمش های میکده قزوین تهیه شده، اولش خب تلخه ولی دو سه ماه بعد خیلی شیرین میشه. اینا طنز نیستا، رفسنجانیه.
خود امام دو سه ماه از جنگ متوقف شد، امام به من فرمودن اون روز جام زهر تلخ بود برای من، ولی امروز میبینم خیلی شیرین.
خیلی شیرین برای ایشون شیرین شده، ولی اون همه آدم که شهید شدن و هزینه هایی که شد و خسارت و اینا، حالا دیگه اصلا مهم نیست. اینا یه جوری برخورد میکردن که یعنی اصلا اینکه یه فضای روحانی برای شهادت فراهم شده و شما تونستید که برید شهید بشید، خیلی هم دلتون بخواد. لطف هم کردیم، تازه جنگو ادامه دادیم که خب از خانواده های شهدا میشه پرسید که آیا میارزید داغ عزیزانشون رو یا چی. بر طبق همون اصل جام زهر قانون اساسی، اما ما یه نمونه امروزی هم داریم به اسم برنامه هسته‌ای که صرف میلیاردها دلار دو سال پیش آقا مجبور شد بپذیره که بعد متوقف شه و خیلی هم اسمه گوشتن چی جام زهر دو. ایشون هم وقتی میدونست که امکان داره که تجربهشو داشت دیگه، بعد چند ماه اون جام زهر شیرین شده بود، وقتی ظریفین اومدن خونهشون مهمونی، از وسط حال یه دفعه داد زد گفت حاجی اون جام زهر رو از رو گاز بعد کنار خنک شه، بیا ریشات بزنیم. میره بالا آقای خامنه ای اونجایی که غم نباشه، تلخی زهر رو با یه قاشق ماست خنسا میکنه، اما بنی صد که تجربهشو داره ایراد اساسی وارد داره.
ولی به آقای خامنه ای که مسبب این وضعیت هست و میلیاردها و میلیاردها زیان به ایران وارد کرده و سرانجام هم جام زهری کشنده تر از جام زهری که آقای خمینی سرکشیده، چرا به او ایراد اساسی وارد است؟
حالا اون که وارد است هیچی، یه چیزی دیگه الان وارد است که نشان میده این جام دومیه از اون 55 میکده قزوین مثل اینکه نبوده، چون بعدش چند ماه که گذشت ظاهرا شیرین نشد و نه تنها شیرین نشده بلکه تا آستانه کور شدن طرف هم پیش رفته، ظاهرا حالش بد شده میگن. حالا شاکیه که چرا جام زهر بد دادن، خورده سردردم داره یارو. البته روحانی فکر میکنه که اگرم جامو بالا کشیدن بهشون نساخته دیگه نباید دب بکنن و حاشیه بسازن دیگه، چون ایشون داره خودش تو اتوبان گاز میده، عوارضش هم مردم دادن. چقدر؟ 24 میلیون.
اگرم کسی خواست برای ما حاشیه بسازه، ما تو همون متن حرکت بکنیم. جاده اصلی که داریم، جاده فرعی که برای ما درست میکنن یا علامت راهنما میذارن، به اونا شما توجه نکنید. همون اتوبانی که ما داریم حرکت میکنیم، همون رو باید ادامه بدیم، انشالله به مقصد میرسیم.
حالا اینکه مقصد کجاست دیگه باید از خود ایشون پرسید، چون خیلی مشخص نیست که مقصدی که ایشون وعده میدن همون جایی باشه که مردم بخوام برن. ولی مقصد احتمالاً جایی است که وقتی از تاریخ بپرسیم چطور از یاد میکنی آدم رو سیاه مردم نباشه. حتی آقای ظریف هم یه همچین نظری داره.
فکر میکنید که تاریخ از شما چطور یاد کنه؟
من امیدوارم اینگونه یاد کنه که تلاش کرد هر کاری از دستش برمی اومد برای مردم انجام بده. امیدوارم که در برابر مردم و در برابر خدا روسیه نباشه.
بله، جام زهر خوب شما دوست قدیمی ما وارتان اگه بگیری بزنی آخرش روسیاهیش میمونه برای اونی که پاش ادعا کرده بعدش بالا آورده. حالا اگر فکر میکنید که هنوز شیرینی جام زهر که بعدش رو خدا داده بود در اونجا چشیده نشد توسط آقا و حلاق قرار بیاد، نخیر، اشتباه میکنه، چون ایشون ظاهراً از این برند زهر کلی هم شاکی شده و داره میزنه تیپتار هرچی ساقیه تو کشور. تو خماری سر صبح حسین فریدون برادر حسن روحانی رو دستگیر کردن با وثیقه چقدر؟ 50 میلیارد تومانی. ولی جونم برات بگه که 3 سود ردیف کردن براش. نوبخت. سخنگوی دولت:
قرار وثیقه بود، منتها چون رقمش خیلی بالا بود در اون زمان امکان تأمینش نبود، منتها بعد دیگه
دادیم.
همه دوستان تلاش کردند، هم ایشون خونه خودشو گذاشت، خب بالاخره اون مقدار وثیقه‌ای که لازمه تأمین میشد. این که آیا باید مثلا این عدد باشه یا نه، من الان نمیتوانم به درستی داوری بکنم که آیا این مقدار هست یا نه، ولی ایشون که نه جایی فرار میخواست بکنه نه جایی میرفت، هر وقت هم خواستن که میرفتن، تا این عدد رو وقت مثلا بالا گفتن مشخص اون وقت شب نداره، این که حتما زندان بره، حتما هم رسانه‌ای بشه.
یعنی شروع شد دوباره واقعا؟ یعنی این جام زهر برجام اینقدر بد بود که شما پای لرزش نمیخوای بشینی؟ کعیر زدی؟ میخوای تمام کسایی که اون روز پای مجلس زهرخوری نشسته بودن و یکی یکی خط بندازی رو صورتشون؟ و البته این کشمکش ظاهرا حالا تمامی نداره، چون حداقل در کلام هم که شده حسن روحانی میگه که اون چیزی که مردم در انتخابات ازش خواستن رو میخواد که عملی کنه و این چیزیه که باید در کابینه بعدیش منعکس بشه طبیعتاً. این یعنی داداش اون جامی که رفتی بالا اگه بهت نساخته به ما ربطی نداره، ما 24 میلیون پولشو دادیم.
ما تسلیم قانون اساسی هستیم، بر مبنای قانون اساسی حرکت میکنیم، ولی همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشیم.
تسلیم شدن در مقابل قانون اساسی در همه کشورها افتخاره، در ایران کسر شأن حساب میشه، چون آدمهایی وجود دارند که صبح بلند میشن مشخص میکنن قانون چیه و خودشون رو قانون اساسی میدونند و برای همین تسلیم شدن در مقابل قانون اساسی و پیام مردم یعنی درست کردن کشمکش، و کشمکش هم یعنی چی؟ فرار مغزها و فرار سرمایه‌گذارا، و بعدش هم که مشخصه کشور نمیکشه به قول خامنه‌ای، و بعد از اینکه کلی سرمایه‌های کشور به باد فنا رفت، آقای خامنه‌ای مجبور میشه برای تسلیم شدن در مقابل قانون اساسی و البته شنیدن پیام مردم یک جام زهر دیگر، این دفعه از نوع زعفرانی، نوش جان کنند. که اصلا شاید میدونی چیه، شاید این دفعه اگه بهش نساخت، من بر اساس تجربه اعلام میکنم، این دفعه 3 تقطیرش رو بگیرن یه برند دیگه بگیرن براش. اصلا میدونی چیه آقا، بگین از همون مدلی بگیرند که برای آقای خمینی گرفتند و بعد از چند ماه شیرین شد. همونو بگیرم. مهمان این هفته شما نیما فاطمی، کارشناس مستقل امنیت سایبری.
من کارشناس مستقل امنیت دیجیتالم، تخصصم به ویژه روی ناشناسی و حفظ حریم خصوصی آنلاینه. درس دراپ اوت هم دراپ اوت یعنی
ترک تحصیل کرد. آفرین.
آره ولی الان نزدیک 10 ساله که توی این زمینه فعالیت میکنم.
آقا ما چیکار کنیم با این ارتش سایبری؟ نه بذار از اینجا شروع کنم. اکانت های ناشناس، بیا از اینجا شروع کنیم. من میدونم که ناشناسی یه حق مسلم ملت است که باید چی کار کنیم؟ راجع به اکانت های ناشناس شروع کنیم صحبت کردن اول.
به نظر من خیلی مهمه که بین اکانت های ناشناس و اکانت های فیک یه فرق مهمی قائل بشیم، به خاطر اینکه به نظرم همون جوری که گفتی ناشناسی یه امر مهمیه که هر کسی توی جامعه ممکنه بخواد یه حرفی بزنه و نخواد اون حرفا لزوماً به شخصیت واقعی، شخصیت هر روزش وصل باشه. مثلا شاید شما مثلا توی اداره خاصی کار میکنی که نمیتونی هر حرفی رو بزنی، یا شاید مثلا یه بازیگری هستی، یه شخص شناخته شده ای هستی که نمیخوای هر حرفی رو.
این حقته که ناشناس.
حقته که اون ناشناسی. خب. ولی حالا یه نکته خیلی مهمی وجود داره و نکته مهمش هم اینه که ناشناسی معمولاً توی هر جامعه تبدیل به یه شمشیر دولبه میشه. و نکته مهم اینه که شما به صرف اینکه ناشناسی دلیل نمیشه که نسبت به هر چیزی که میگی مسئولیت پذیر هم نباشی.
چیزی که ما الان میخوایم بهش بپردازیم این آدم هایی هستند که افسران ارتش سایبری که یه سری اکانت فیک درست کردن که خودشون رو جای آدم های ناشناس حسابی جا میزنن، قاطی یه سری مسائل سیاسی میشن و مسیر بحث ها رو عوض میکنن، با توییت های مبتذلی که میکنن میبرن به سمت دیگه. راجع به اینا چی داری بگی؟
ببین به نظر من توییتر مثل هر شبکه دیگه ای یه جاییه که ما میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، گفتمان ایجاد کنیم، که به نظرم این فلسفه هشتگ زدن مثلا این نیستش که ما فقط هشتگ بزنیم که آقا فلان قضیه ترند بشه، حالا ترند شد یا نشد، حالا این چه تغییری ایجاد میکنه توی جامعه. فکر میکنم مسئله مهمتر اینه که ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، بهتر حرف بزنیم، بیشتر حرف بزنیم، و اهمیت ماجرا اونجایی بالا میره که ما بتونیم کیفیت این گفتمانی که با هم داریم ما بالا ببریم.
این چیزی که داری میگی خیلی جالبه، ولی اینها روی سطح کسانی هستن در داخل ایران و خارج از ایران که برای یک سیستمی دارن کار میکنن و خیلی پیچیده تر و چیزتر از این هست واسن که در سطح بخوان این کارو بکنن. مثلا میان کاری که میکنن، هشتگایی که داری میگیر، این هشتگا رو گروگان میگیرن. یعنی مثلا یه هشتگی به وجود داره، مثلا چیزی که من خودم مشاهده کردم، یه هشتگی مثلا ملت میزنن راجع به حقوق همجنسگراها، و این یه سری آدم در آدمهای ارتش سایبری هستن که میان تو این هشتگ و با این شروع میکنن که چون که همجنسگرایی در ایران مخالف اصول حالا هر چی، میان اینجوری شروع میکنن که آقا من خودم مخالف این آخوندا هستم، ولی در مورد همجنسگرایی، یعنی یه جور به شدت ظریفی شروع میکنند که مکالمه رو و موضوع رو بردن به یک سمت دیگه، و در نهایت اون هشتگ کارایی و تاثیرگذاری خودش به نظر من دست میده.
میخوام اول اینو بگم که توییتر به عنوان یه پلتفرم، به عنوان یه وبسایت، به عنوان یه شبکه اجتماعی هر روز روی این کار میکنه که الگوریتماشون رو بهتر کنن، که آدمایی که دارن بحثو منحرف میکنن یا آدمایی که دارن بقیه کاربران رو آزار کلامی میدن باعث بشه که اینا کمتر دیده بشن یا سخت‌تر بشه براشون فعالیت توی این شبکه. ولی مهمتر از اون اینه که توییتر یه ابزاره، و این که ما چجوری به عنوان یه جامعه از این ابزار استفاده میکنیم بسته به ماست. مثل این میمونه که مثلا یه نفر یه پارکی درست میکنه توی کوچه‌مون، بعد یه نفر مثلا از توی محل بره اونجا مثلا شبا سطح آشغال پارکو برعکس کنه،
با با یه ماسک
آره به هم بریزه، و خب این کمیونیتی واسه همه به هم میریزه، این جامعه رو، اون فضا رو واسه همه کسایی که میخوان از اون استفاده کنن به هم میریزه. راه مقابلش اینه که ما مسئولیت پذیر باشیم نسبت به حرفایی که میزنیم، یکم مطالعه بیشتر داشته باشیم جمعاً.
من حالا راجع به این آدمای مزاحم و اینا نمیخوام حرف بزنم، بیشتر من میخوام از کسانی در راجع به کسایی صحبت بکنم که از این سیستم اجازه که سیستم بهشون میده استفاده میکنن و دارن دیکته میکنن حرفی که یک نظام دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی اورگانایزد، یعنی خیلی سیستماتیک پول داده به آدما که بیان این کارو بکنن. نگرانی من و خیلی از فعالان تو سوشال میدیا اینه که اگر همینجوری پیش بره این جنگ سایبری رو اونا چون نشستن دارن پول میگیرن صبح تا شب 20,000 نفر تو هر چقدر هستن میبرن و این سوشال میدیا که یک پدیده خیلی مخصوصا توییتر قوی هست از دست ایرانیا خارج میشه، میره دور میفته دور دست یه سری آدم
متوجه. یه سری ابزارها وجود داره مثل بلاک توگیدر که فارسیش میشه با هم بلاک کنیم. این ابزارها رو میشه یعنی یه ایده‌ای که الان به ذهنم رسید اینه که ما میتونیم این ابزار رو بگیریم، ابزار منبع باز هم هست یا به قول معروف اوپن سورس، میتونیم اینو بگیریم بعد چون به نظرم کار سختی نیست که آدمایی که فعالن توی توییتر برای چند سال فعال بودن بتونن این آدم‌ها رو شناسایی کنن که این اکانت مثلا داره آزار کلامی میده و میتونیم شاید یکم تغییرش بدیم این بلاک توگیدر رو با هم دیگه و یه منبعی درست کنیم از همه آدمایی که همه رو آزار کلامی میدن و اتوماتیکلی به صورت خودکار همه این آدما برای همه بلاک باشه.
بیچاره میشیم ما که یعنی همه اکانت ها رو یکی یکی بریم نگاه کنیم کیه یارو.
دلیل استفاده از بلاک توگیدر اینه که فشار روی یه نفر نیست که همه اینا رو بخواد اضافه کنه. یه جامعه یه اگه مثلا 50 نفر یه شخص خاصی رو ریپورت کنن اون قاعدتا اون یه نفر میاد بالاتر تو لیست بلاک های همه قرار میگیره. اگه شما مثلا یه نفر بلاک کنی دیگه من لازم نیست برام نگاه کنم که ببینم اون طرف وایسن واسه اون لحظه‌ای که منم آزار بده.
صادقانه من خودم بلاک کردن رو شیوه مناسبی برای مقابله با داستان برای اینکه یه خشونتی توشه و من بعضی موقع وقتی مجبور میشم این کارو بکنم دوست ندارم. دنبال یه راه حل بهتر باید گشت که چجوری میشه مثلا یه یوزر گاید یادم بنویسه که آقا هر کسی وارد توییتر میشه شماره 1, 2, 3, 4 اینا رو مثلا آدمهایی که اینجوری هستن مواظب باشید، امکان داره ارتش سایبری باشند، آدمهایی که اینجوری هستن مواظب باشید اینا ترولند، آدمایی که ما این آموزش رو چجوری میتونیم به ملت اونایی که برای اینکه فوج ملتی که از ایران دارن وارد توییتر میشن خیلی داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه و من فهم میکنم اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه خیلی خیلی درسته که انجام بگیره.
کاملا موافقم. فرهنگ سازی به نظرم کلیدی ترین
تو شما باید بکنین دیگه، ما که کارمون چیز دیگه است، ما مسخره بازیم، شما باید بکنین.
این جامعه است، باید دوره هم بشینیم هر کسی یه جامعه است که میخوایم خوب نگهش داریم، دوره هم باید بشینیم هر کسی هر توانایی که داره بذاره رو میز که بتونیم جامعهمون رو بهتر کنیم. اگه بخوایم بذاریم رو دوش یه نفر قطعا انجام نمیشه.
خب من از رو یه چیز دیگه میخوام بذارم رو دوش الان. من سوالی آخر این مصاحبه میپرسم از همه ملت که تو حالت خوبه؟ خوبی رو برای گرم اینجا فقط استودیو میذاره ببخشید. من میپرسم که اون لحظه از زندگی که به فنا رفتی و داغون شدی و همه چی رو از دست دادی و فکر میکنی باختی و افسرده ای و دیگه شکست خوردی و دیگه فکر میکنی هیچ راهی وجود نداره، چی تو رو برمیگردونه به زندگی دوباره و پیروزی دوباره؟
من به عنوان یه آدم اکتیویست چیزی که منو بهم انرژی میده هر روز که از خواب بلند بشم به چالش کشیدن قدرت برای بهتر کردن جامعه است، برای روشن‌تر کردن اینکه اون آدم قدرتمند داره چی کار میکنه، چه جوری داره اون کار میکنه، واسه شفاف‌تر کردن این پروسه قدرت. و هر موقع که به قهقرا میرم معمولا به این فکر میکنم که چجوری میتونم یه آتیش جدید بسوزونم که یه ذره این بالانس قدرت رو توی جامعه برگردونه. و حتی فکر کردن به این و رویا پردازی به این واسه من به نظرم من زنده نگه میداره که برمیگردم به زندگی که خیلی کار هست که باید انجام بدیم، خیلی کارا هستش که ما به همدیگه احتیاج داریم، هر چقدر حتی اگه نیروهامون کم باشه کنار همدیگه قطعا محکم‌تر میتونیم وایسیم.
آدم آدم حسابی مملکت تو این هفته کیه؟
آدم حسابی مملکت مریم میرزاخانی است که در عمر کوتاهش باعث شد به ایرانی بودنمون افتخار کنیم.
خانم دکتر مریم میرزاخانی بود؟
قطعاً مریم میرزاخانی هست.
بسیار هم عالی. منم همینجوری فکر میکنم. ولی اینجور نباشد که حکومت گروگانگیر دانشمند معاصر را گروگان بگیرد، چرا که درست است که ایشان ایران دنیا آمد و شریف درس خواند، ولی در نهایت آن طرف دنیا در آمریکا فوت کرد. و آقایان باید از خود بپرسند که چرا مغزهای ایران آمریکا را ترجیح میدند. من از طرف خودم، همکارانم در این برنامه، به خانواده محترم ایشون از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم، به امید روزهای بهتر برای شما و همه ما. تمام.